أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اموری که مسقط خیار عیب است، حالا یا رد را ثابت می کند یا عرش را یا هر دو، به طرح اموری پرداختن که مسقط بودن اونها محل بحث است. یکی از اونها مسئله زوال عیب است. اگر کالای قبل از عقد معیب بود و عیبش قبل از عقد زائل شد، این نه خیار می آورد نه وارد حوزه بحث کنونی است. اما اگر کالای قبل از عقد معیب بود و عقدم بر معیب واقع شد، به خیار عیب مستقر شد، ولی قبل از اینکه مشتری بفهمد یا بعد از اینکه فهمید، قبل از اینکه رد کند، این عیب زائل شد، آیا زوال عیب بعد العقد مسقط خیار است یا نه؟ اگر مسقط است، مسقط هر دو شعبه خیار است، من الرد و العرش، یا مسقط احد هماست، یا هیچ اسقاطی در کار نیست. فیه وجوه و اقوال. قبل از مرحوم شیخ انصاری، عده زیادی از بزرگان می‌فرمودند زوال عیب مایه سقوط خیار عیب است به کلا شقین، هم حق الرد را هم حق العرش. عصر مرحوم شیخ که خود مرحوم شیخ جزء صاحبان این فتوا هستند، فرمودند به اینکه زوال عیب باعث سقوط حق و رد است، ولی عرش ثابت است. کسی بر خلاف این فتوا نداد که عرش ثابت بشود ولی رد ثابت نشود. اما سقوط رد و سقوط عرش را فقهای مثل مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیهم فتوا داد. قول سوم قول محققان بعد از مرحوم شیخ است که غالبا فتوای اونا این است که نه حق الرد ثابت می شود و نه حق العرش ثابت می شود، هر دو ثابتند کما هو الحق. مسئله که در طرح جواب این مسئله مطروح مطرح است این است که ما برای بحث از سقوط خیار باید ببینیم دلیل مسقط چیست. مسقطات خیار دو قسم از در مقام اثبات و ادله. گاهی همون دلیلی که خیار را ثابت می کند، همون دلیل بیانگر سقوط خیار است. گاهی سقوط خیار را ما از یک دلیل، سقوطش را از دلیل دیگر می‌فهمیم. در جریان خیار مجلس سقوط سقوط را از یک دلیل می‌فهمیم که البیانه بالخیار ما لم یفترق. در جریان خیار حیوان سقوط سقوط را از یک دلیل می‌فهمیم، زیرا همون صحیحی که فهم صاحب الحیوان بالخیار همون ثلاثه ایام، یعنی با انقضای سه روز دیگه خیار حیوانی نیست. برخی از خیارها دلیل سقوطشون جدای از دلیل سقوط است، نظیر خیار لؤیه، نظیر خیار شرط که تعیین نکرده باشند، نظیر خیار قبل، نظیر خیار تأخیر. این گونه از خیارها سقوطشون با بعضی از ادله است، سقوطشون به دلیل دیگه است. در جریان خیار عیب از همین قبیل است، سقوطشون به بعضی از ادله، سقوطشون به دلیل دیگر است. ما دلیلی نداشتیم که خیار حیوان تا کی مستقر است تا به استناد اون دلیل زمان سقوط را تعیین کنیم. پس بنابراین ما باید یک نظر مستحنفی در دلیل سقوط داشته باشیم که آیا می شود محدودی خیار را از دلیل سقوط استنباط کرد یا نه. اگر از اون محدود نتوانستیم، آیا به وسیله اصول عملی نظیر استصحاب می شود خیار آمده را ثابت کرد تا یقین داشته باشیم به زوال صوت او یا نه. اینا راه فن نیست. بنابراین نمی شود در جای یکسان فتوا داد. ما باید بریم دلیل خیار عیب چیه. برخی ها به شرط زمینی تمسک کردند که مهمترین دلیل خیار عیب همین بود به نظرم. بعضی ها به قاعده لازرر تمسک کردند که او به نظر ما تأیید مسئله بود. بعضی ها به نصوص خاصه تمسک کردند که نصوص خاصه همون امضا شرط زمینی است به زمینه برخی از قیود تعبدی. بنابراین ما باید در سه جهت بحث بکنیم. یک جهت درباره شرط زمینی، یک جهت درباره قاعده لازرر، یک جهت درباره نصوص و روایات وارده. جهت اولا در روز تعطیلی یعنی روز شنبه گذشت قبل از تعطیلی بر این بود که برابر شرط زمینی این خیار آمده است. دلیلی هم بر سقوط خیار نیست. مسقط نداریم. وقتی مسقط نداشتیم سقوط دلیل میخواهد. به چه دلیل خیار آمده ساقط میشود؟ این حق است. و حق به چه دلیل ساقط میشود؟ زی حق که اصاب نکرده. بخش اول که مربوط به شرط زمینی بود در روز سه‌شنبه گذشت. بخش دوم مربوط به قاعده لازرر است. اونا که به قاعده لازرر تمسک کردن بر فرض تمامیت قاعده لازرر برای افاده خیار، آیا اینجا با زوال عیب خیار عیب ثابت است یا نه؟ اگر ما شک بکنیم، حالا شکی نداریم، اگر دلیل آمده که خیار ثابت است، خیار حق است دیگر. این حق را زی حق باید اثبات کند. غرض این است که این حق مسلم یه مسقطی میخواد. من بیده الحق با ساقط کند. خود به خود که ساقط نمیشود. اینکه جواز حق حکمی نیست، یه جواز حقی است. اگر جواز حقی است، من بیده الحق باید ساقط کند دیگر. قاعده لازرر در اصل اثبات خیار عیب روشن شد که دلیل تامی نیست. چون قاعده لازرر محدودش این است. حکمی که منشأ ضرر است، یک. یا موضوعی که منشأ ضرر است، حکم او برداشته می شود. این مفاد قاعده لازرر است. قاعده لازرر حق جعل نمی کند. اون لزوم حقی را برمی‌دارد. وقتی لزوم حقی را برداشت، ما عنوان خیار که یک حق مالی است با این نمی‌توانیم ثابت بکنیم. حداکثر این است که معامله دیگه لازم نیست. بر فرض که قاعده لازرر حق جعل بکند، حالا ببینیم این حق حق مستمر است یا حق آنی است. قاعده لازرر میگوید به این که کالایی که فروخته شد به فاقد وصف صحت بود، خریدار میتواند به هم بزند. این لزوم حکمی برداشته شد. برداشتن این لزوم حکمی یعنی لزوم جواز حقی آمده، نه جواز حکمی. بنابراین که پیام قاعده لازرر این باشد. ما باید درباره این قاعده لازرر و لازرار فی الاسلام یه نظر ثانوی داشته باشیم که آیا مفاد این قاعده است که اون ضرر آنما خیار مستمر می آورد یا ضرر آنما خیار آنما می آورد، ضرر مستمر خیار مستمر می آورد. اگر ما از قاعده لازرر استفاده کردیم که ضرر به حدوثهی خیارآور است، به خیار هم یه امر مستمر است، مثل اینکه گفتن اگر فرون شخص این حرف زد شما این راه را ادامه بدید، یعنی تکلم فرون شخص که این تکلم به امری است تدریجی الحصول به سریع الزوال، این یک ثانیه یا یک دقیقه ممکن طول بکشد و دوامی ندارد. تکلم او موضوع است برای امر مستمر، معلوم می شود این امر مستمر حدوثاً و بقاءاً مترتب بر حدوث تکلم است. ولی اگر یه امر بقاداری بود که گفتن فرون مادامی که فرون شخص این کار را می کند شما هم این کار را بکنید، یعنی این کار شما که امر تدریجی است و دارای حدوث و بقاست مترتب است بر کار او که امر تدریجی است و حدوث و بقا دارد. در این گونه از موارد مورد فهم عرفی این است که حدوث این حکم بر حدوث اون کار، بقا و دوام این کار بر دوام و بقای اون کار مترتب است. نمونش این است، وقتی گفتن که سل خلف العادل یا سل خلف من تسق به دینه، پشت سر کسی نماز بخون که موثوق الدین است، یا پشت سر کسی نماز بخوان که عدالتش احراز کردی، عدالت یه امریست بقادار، نماز هم یه امریست بقادار. یعنی اگر کسی پشت سر یک عادل اقتضا کرد در رکعت دوم این شخص مقتدا فاسق شد، یا در رکعت دوم این نمازگزار فهمید که او فاسق است، دیگه جا برای اقتضا نیست. چرا؟ چون نماز امر بقادار است، یک، عدالت امر بقادار است، دو، این امر بقادار به اون امر بقادار مترتب بر اون امر مترتب بقادار شد، سه، تفاهم عقلا در چنین فضا این است که حدوث اون امر به حدوث بقای این امر بقای او تکیه میکنند. اگر این شخص در مرحله بقا فاسق شد دیگه جا برای اقتدا نیست. ضرر یه امر بقاداری است، خیار یه امر بقاداری است. اگر خیار ای به ضرر متکی است، یعنی حدوث ضرر سبب حدوث خیار است، بقای ضرر سبب بقای خیار. اگر این ضرر منشأش عیب ناک بودن کالاست و اگر این عیب بعد العقد زائل شد و از بین رفت، پس ضرر زائل شد. وقتی ضرر در کار نباشد قاعده لا ضرری وجود ندارد. وقتی قاعده لا ضرر وجود نداشت چه میشه دلیل شما در بقا خیار داشته باشید؟ این بزرگوارهایی که قبل از مرحوم شیخ می‌فرمودند با زوال عیب بعد العقد خیار مرتفع می‌شود، بخش وسیع از اونها به قاعده لا ضرر تمسک می‌کردند. این تذکره مرحوم علامه است که در بسیار از موارد به همین قاعده لا ضرر تمسک می‌کند. خب اگر ضرر مرتفع شد جا برای خیار نیست. والذی ینبغی ان یقال، این است که ما این مطلب رو قبول داریم که اگر یک حکمی بر یک شیء آنی الحدوث مترتب شد در بقا نیازی به بقای اون شیء نیست، ولی اگر یک حکم بقاداری بر یک شیء بقاداری مترتب شد، این رو قبول داریم که فهم عرف این است که حدوث حکم به حدوث اون شیء و بقای این حکم به بقا اون شیء است. اما شما میخواد فتوا بدید به اینکه اینجا خیار ساقط است، حق الرد ساقط است، حق العرش ساقط است، مگر ادله خیار عیب منحصر در قاعده لا ضرر بود؟ اگر قاعده لا ضرر جاری نشد معناش این نیست که خیار نیست، معناش این است که لازر نمیتواند خیار عیب ساقط کند. حالا از دلیل دیگر اگر ما توانستیم خیار عیب را ثابت بکنیم در مرحله بقا که قاعده لازرر زاهم نیست، این قاعده لازرر در اینجا عدم الاقتضاست نه اقتضای عدم، بگه من جارو نیستم چون ضرری در کار نیست. نه اینکه اگر یه دلیل دیگری بر خیار وجود داشت این قاعده لا ضرر مزاحم و معارض او باشه، معارض نیست. برابر او بحث های قبلی به استناد شرط ضمنی میگیم خیار باقی است. برابر قاعده لا ضرر میگیم دلیلی بر وجود خیار از ناحیه قاعده لا ضرر نیست. نه اینکه عدم جریان قاعده لا ضرر معارض جریان قاعده شرط ضمنی و امثال اینا باشه. خب پس اگر ما توانستیم به وسیله عموم المؤمنون عند شروطهم که شرط ضمنی را تصویب میکند، یک، اگر توانستیم به وسیله روایاتی که در بخش سوم مطرح میشود بقای خیار عیب را ثابت بکنیم، دو، عدم جریان قاعده لا ضرر معارض هیچ کدوم از اینها نیست. ولی قبل از اینکه به اون دو اماره به دو دلیل لفظی تمسک بکنیم میرسیم به سراغ استصحاب. اصلا ما الان شک میکنیم، میگیم این خیار عیبی که یقینی الحدوث بود ما در زوال او شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ برای اینکه ما همچنین نص روشنی نداشتیم که این خیار مادام از ضرر هست که حدش را خود نص مشخص کرده باشد. ما برابر تفاهم عرفی میگفتیم به اینکه وقتی ضرر نیست دیگه لا ضرر نمیتواند این خیار را ثابت بکند. حالا اگر لا ضرر نتوانست یک حکمی بود یقینا سابقا وجود داشت، الان که عیب زائل شد ما نمیدونیم خیار زائل شده است یا نه. ما نمونه های از این هم در اسلام در احکام فقهی داریم. یکی از نمونه هاش هم مسئله خیار قبله. اگر کسی کالایی را در دیروز خرید و فوق قیمت سوقی خرید و مقبول شد و خیار قبل داره، حالا امروز قیمت کالا رفته بالا، خیار قبل این آقا ساقط می شود؟ هرگز ساقط نمی شود، برای اینکه در ظرف عقد این آقا مقبول شد. این خریدار اصلا حاضر نیست با کسی که او را مقبول میکند با او معامله بکند. نمیشه گفت که حالا که قیمت کالا رفت بالا و که متضرر نیست، میگه که من اصلا نمیخوام با آدم گران فروش معامله کنم، کالا رو پس میده. این حق قطعی مقبول است. مگر شما اونجا فتوا میدید به اینکه حالا که قیمت کالا رفته بالا قبلش برطرف شد خیار قبل از بین میره؟ این تو فرمایشات دیگران بود. سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم به همین نکته عنایت کرده که اگر قبل کسی به خیار قبل، هم بعض از مشایخ ما این رو فرمود، هم تو فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه. خب اگر کسی مغبون شد گران خرید، اصلا حاضر نیست با آدم گران فروش معامله کنه ولو قیمت کالا برگشته. پس اگر کسی بخواهد بگوید ضرر مرتفع شد حالا خیار ندارید، این باید عنایت بکند که قاعده لا ضرر لا اقتضاست نه مقتضی عدم. یعنی وقتی ضرر مرتفع شد قاعده لا ضرر دیگه دلیل ثبوت خیار نیست. اما حالا شما نمیتوانید استصحاب بکنید از کجا؟ مگه شما یقین دارید که خیار زائل شده است یا شک دارید؟ اگه شک دارید پس جای استصحاب دیگه. نمونه شب هست، شما الان در خیار قبل، در خیار رویه و مانند آن، در همه موارد که خیار آمده اگر در ملک خود خریدار این تحولی پدید آمد و این عیب زائل شد و یا قیمت سوقی بالا رفت، نمیگن خیار ساقط شد. ما الان شک داریم که آیا عیب زائل شده شبیه قیمت سوقی است که بالا رفته و هیچ اثری در سقوط خیار ندارد، یا نه نظیر انقضای مدت است و امثال داره که خیار ساقط است. اگر شک کردیم جا برای استصحاب دیگه. حق نیست که شارع جعل کرده دیگه. حق مشروع هر دو حکم است، منتها هر دو جعل شارع است، هر دو حکم به معنای جامع است. منتها شارع مقدس یه جا حکم به معنای وجوب و حرمت جلب میکند، یه جا حکم وضعی جلب میکند به معنای حلیت یا صحت و بطلان، یه جا هم حق جلب میکند که میگه این حق فرون شخص است میتوانی کار انجام بده. همه حکم شرعی است چون حاکم خداست. اگر شارع حاکم است انهای حکمش فرق میکند، بعضی تکلیفی است، بعضی وضعی است، بعضی مالی است، به مانند اون همه مشغول شرعی دیگه شارع جلب کرده. خب حالا که شارع جلب کرده این حق باید استحساب بکنه دیگه، این حکم شرعی است که شارع جلب کرده. من اصلا با آدمی که کالای معیب رو به ما میفروشه با اون نمیخوام معامله کنم. شما که میدونستید سر ته جعبه دوتا است چرا ما دادی؟ شما که میدونستید زیرش پوسیده است چرا دادی؟ نه، حق مسلم است، دلیل بر رد ما دلیل بر سقوط حق نداری. این حق آمده به چه دلیل زائل بشه؟ چرا؟ الان ما تو این فضای بخش دوم داریم بحث میکنیم. بخش سوم به خواست خدا که به خواست خودش دارد، یعنی آیا روایات شامل مقام می شود یا نه. بخش اول مربوط به شرط زمینی بود که به عموم المؤمنین شروطین ترسوم کردیم. بخش دوم مربوط به قاعده لازرر است. در این حوزه فقط درباره قاعده لازرر استیم و استصحاب و امثال ذلک. بخش سوم مربوط به نصوص خاصه است. ببینیم برابر نصوص خاصه ای به زائل شده باعث زوال ای باعث زوال خیار است یا نه. حالا مخاصفات و بخش سوم خواهد دارم. خب بنابراین قاعده لازرر برای ما قبول داریم جاری نیست، برای اینکه در مرحله بقا ضرری در کار نیست. حالا این شخص میتواند رد بکند یا نه؟ ما شک میکنیم که آیا زوال عیب نظیر ترقی قیمت سوقی است که هیچ اثری در خیار ندارد، یا نه نظیر بعض امور دیگه است که باعث سقوط خیاره. چون ما شواهدش رو در دین و شرع داریم دیگه. اگر این قیمت سوقی بالا رفت معناش این نیست که اون خیار قبل این آقا ساقط شد، که این قبل آن ما باعث ثبوت خیار مستمر است. همین که این شخص این کالا را در حجره این فروشنده خرید که قیمت این ارز یا سکه امروز اینقدر بود این گرون فروخت، همین که معامله تمام شد این شخص خیار دارد. حالا دو ساعت بعد قیمت سوقی رفته بالا، این قبلش مستمر نیست، همون حین عقد است، ولی این فروش خریدار بگد من با آدم گران فروش اصلا نمیخوام معامله کنم، دلیل هم ندارد که حق آمده ساقط بشود. آیا مقام ما از این قبیل است که حق آمده ساقط نمیشود، یا نظیر خیار حیوان و امثال خیار حیوان است که محدود؟ مثلا اگر شک کردیم جا برای استصحابه. قاعده لازرر شده لا اقتضا، معارض دلیلی نیست، زمینه شک محقق است، جا برای استصحابه. منتها در استصحاب عنایت فرمودید تو اصول اگر شک به مانع برگردد مشکلی نیست، غالبا فتوا به جریانی همچه استصحاب میدن. اما اگه شک به مقتضی برگشت افرادی مثل شیخ و امثال شیخ رضوان علیهم نظر مساعد ندارن. لکن شک در مقتضی دو نحوه است. الان ما باید این دو مطلب رو بیان کنیم که مقام ما از سنخ شک در مقتضی است نه شک در مانع. یک. دوم اینکه شک در مقتضی دو قسم است، یک قسمش جاری است یک قسمش جاری نیست. مقام ما از سنخ جاری است نه از سنخ غیر جاری. این دو بیان ذالک این است که ما الان شک داریم این خیار حیوان ساقط است یا ثابت نیست. من شک او همین استعداد و اصول اصلا نمیدونیم که اینقدر میتونه بمونه که حتی با زوال عیب هم بمونه یا نه. این خیاری که از ناحیه عیب آمده حتی با زوال عیب بعد العقد میتونه بمونه یا نه، استعداد دوام داره یا نه. ما مانعی در کار نداریم که چیزی آمده خیار عیب را از بین برده یا نه. نظیر این که ما یه لامپی رو خریدیم و روشن کردیم، نمیدونیم این لامپ هنوز روشنه یا نه. منشأ شک گاهی وجود مانع است، گاهی وجود شکل مختلفی. مانع اینه که ما نمیدونیم کسی آمده کلید زده خاموشش کرده یا نه. یه اینه، این میگه شک در مانع. شک در مقتضی اینه که ما نمیدونیم اصلا این لام دوام داره که مثلا چند روز بمونه یا نه. الان 2 ماه یا 3 ماه مثلا گذشته، ما نمیدونیم که این لام استعداد داره میشه مثلا چند ماه بمونه یا نه. اگر شک در استعداد این لام برای بقا و روشنی بود، می شک در مقتضی. اگر شک کردیم که نمی کسی آمده کلید زده خور خاموش کرده یا نه، می شک در مانع. الان شک در مانع نیست مقام ما، چون حادثه ای پیش نیامده که این عیب رو خیار رو از بین ببره. ما نمیدونیم این خیار استعداد دوام و بقا دارد حتی در ظرف زوال عیب یا نه. نه، چون او مسقط این نیست، چون حق است. حق با وسیله حوادث روزگار که از بین نمیره که، حق با عهده زی حقه. ما اگر بدونیم که فرون شخص فرون کار رو کرده یا نه، اون مانع دوام حقه، چون فعل زی حق مسقط حق است. اما وقتی یه حادثی خارجی پیش آمد که سهمی در ازاله این حق ندارد، خب حالا این حق ما نمیدونیم زائل شده یا نشده. من شکم نمیدونیم این حق استعداد بقا و دوام دارد یا نه. ای از این قسم شک در مقتضی است و جاری هم هست. یک قسم دیگر شک در مقتضی، بله اون جاری نیست. اون اینه که قبلا که این چراغ ها رو هم مثل تو اصول مثال می زدن با نفت و امثال نفت می سوزوندن، ما می دونیم به این که این چراغ روشن شد با یه مقداری روغن، روشن روشن بادی نوزید، کسی هم فتیله رو پایین نکشید، شک ما در مانع نیست. و این مقدار نفت و روغن هم بیش از دوام مثلا 5-6 ساعت رو ندارن، ما شک میکنیم که آیا یک کسی دوباره یه روغنی درش ریخته که استعدادش رو حفظ کرده، قدرت سوزندگیش رو، افروختگیش رو حفظ کرده یا نه، استعداد بقا دارد در اثر سبب دیگر یا نه. وحدت شخصی محفوظ است از سنخ کلی متحقق در ضمن فریق قصیر و فریق طویل نیست، کلی نیست، شخص است. و چون همین چراغ خارجی است، ما نمیدونیم سبب دیگری او رو تأیید کرده یا نکرده. این قسم شک در مقتضی جاری نیست، ولی اون قسم شک در مقتضی جاری است. مقام ما از همین قبیله. این چنین نیست که اون سبب اول رخت بربسته باشد، ما شک داشته باشیم که با سبب دیگر ادامه پیدا کرده یا نه. نه خیر، همون خیار اول است و همون حق اول. ما نمیدونیم این قدرت بقا دارد یا ندارد، استعدادش و بقایش رو اصلش رو حکمش استثاب میکنیم. بنابراین اگر چنون که نوبت به قاعده لا ضرر برسد و بگوییم به اینکه حدوث خیار به حدوث ضرر و بقای خیار به بقای ضرر تکیه می کند، در صورت زوال عیب قاعده ضرر جاری نیست، یعنی حرفی برای گفتن ندارد، نه دلیل عدم خیار است تا معارض دلیل دیگر بشود. ما ایم و اصل عملی در این فضا. بله اگر یه همچه دلیلی ما داشته باشیم، حالا در بخش سوم که روایات است ببینیم از روایات یه همچه محدودیتی به دست میاد یا نه. ما از قاعده شرط ضمنی که چیزی همچه خیلی دست نیاوردیم، از قاعده لازرر هم چه قیدی به دست نیاوردیم، نظیر خیار قبل است. تو خیار قبل هم مهمترین دلیلش قاعده لازرر دیگه. در خیار قبل که دلیلش لازرر هست، اگر کسی کالایی را گران خرید، فهمود که این شخص فروشنده گران فروش است و قابل، نمیخواد اصلا با او معامله کند، ولو قیمت سوقی رفته بالا و تضارب شده، میگن حق خیار ساقط است، خیار قبل ساقط ثابت دیگه. خب پس محدودیتی ما از این جهت نداریم. حالا تو بخش سوم که نصوص خاصه است، ببینیم از نصوص خاصه محدودیت به دست میاد یا نه. فتحصل که اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، هیچ سندی برای سقوط نداره، و اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود به ضمیمه استصحاب که شک در مقتضی است، باز دلیل بر سقوط نداریم. بر فرضم سقوط بشود، هر دو ساقط است، هم رد و عرش. دیگه فرمایش مرحوم شیخ وجهی ندارد که رد ساقط بشود و عرش بمونه. الحمدلله رب العالمین.